الله الرحمن الرحيم چون بحث ما در مورد مدیریت منابع انسانی است از ارتباطات شروع کردیم بحث رو و ظاهراً ارتباطات تمام شد در جلسه قبل بحث ارتباطات رو تمام کردیم یه بحث دیگری در مدیریت منابع انسانی هست تحت عنوان تجزیه شغل فکر می‌کنم این از اونجاها دیده نشه اگر دیده میشه خوبه و عرض کردم که نیروهای انسانی در سازمان به لحاظ وظایف و مسئولیت‌هایی که دارند در سازمان تقسیم بندی‌هایی میشن که در اون بالا مدیران عالی هستند، مدیران میانی هستند، سرپرستان هستند، کارمندان هستند، کارگران و نیروهای اجرایی سازمان. بدیهی است در هر جای سازمان ما مشاغلی رو داریم که نیروهای انسانی متصدی این مشاغل در سازمان ها خواهند شد. یعنی اگر ما کسی رو خواستیم جذب بکنیم و گزینش بکنیم معمولا برای این است که منسوب بکنیم به این مشاغلی که در سازمان وجود داره. خب برای این که ما بدونیم اون نیروهای انسانی رو که جذب میکنیم و گزینش میکنیم باید دارای چه شرایطی باشند باید این مشاغل رو در سازمان خوب بشناسیم و این کار رو با تجزیه شغل ما انجام میدیم که اصطلاح انگلیسی این هم job analysis هست. تجزیه شغل در واقع یکی از فعالیت‌های بسیار مهم در مدیریته. چرا؟ برای اینکه اگر ما با این عمل یعنی با تجزیه شغل مشاغل موجود در سازمان رو خوب شناختیم بعد از اون میتونیم نیروهای انسانی رو متناسب با نیازهای خودمون جذب کنیم و گزینش کنیم. اما اگر این مشاغل رو خوب نشناختیم نمیدونیم کسی رو که جذبش میکنیم و گزینش میکنیم در کجا میخواییم بذاریم، به چه کاری میخواییم منصوب بکنیم. علاوه بر این یک عمل بسیار مهم در مدیریت هست که ما مشاغل درون سازمان رو به خوبی بشناسیم. این تجزیه شغل به منظور شناخت مشاغل موجود در سازمان مورد استفاده قرار میگیره. اگر یک تعریف علمی ساده ای من برای تجزیه شغل بخوام خدمتتون ارائه کنم این است که بگوییم تجزیه شغل عبارت هست از مطالعه و بررسی مشاغل یا مطالعه و بررسی جهت پی بردن به کیفیت و کمیت یک شغل و مشخصات شاغل آن از نظر دانش و مهارت و یا رفتار لازم برای اجرای موفقیت آمیز یک شغل. پس ما تجزیه شغل میکنیم که کاملا کیفیت و کمیت یک شغل رو بشناسیم، ماهیت یک شغل رو بشناسیم و ببینیم فردی رو که جذب میکنیم و منصوبش میکنیم به اون شغل باید دارای چه شرایط و ویژگی هایی و چه دانشی و چه مهارتی باشه. چون ما مشاغل متعددی در سازمان ها داریم، مشاغل اداری داریم، مشاغل آموزشی داریم، مشاغل تحقیقاتی داریم، مشاغل فنی داریم. خب این مشاغل باید شناخته بشن. اگر ما بخوایم جذب و گزینش هامون اصلاح بشه، درست نیروهای صحیحی رو جذب کنیم و گزینش کنیم و منصوب کنیم به این مشاغل، پس باید در درجه اول این مشاغل رو خوب شناخته باشیم. در واقع سنگ زیربنای مدیریت منابع انسانی شناخت مشاغل در سازمانه. چون اگر این مشاغل رو ما خوب شناختیم، میتونیم نیروهای متناسب با مشاغل رو جذب کنیم، گزینش کنیم و منصوب کنیم و بنابراین کارهامون در سازمان روی روال صحیحی پیش بره. فواید بسیار زیادی در این کار تجزیه شغل هست، ولی دو فایده مهم و اساسیش تهیه شرح شغل و شرایط احراز مشاغل هست. وقتی ما تجزیه شغل کردیم، از این کار تجزیه شغل دو فرم به دست ما میاد که یک فرمش فرم شرح شغل هست. یه فرمی درست میکنیم که شغل رو کاملا در اون فرم تشریح میکنیم. حالا خواهم گفت که چه اطلاعاتی در این فرم باید وجود داشته باشه. و یک فرم شرایط احراز شغل، این هم یک فرمیست برای خودش. خب در این فرم ها چه اطلاعاتی باید وجود داشته باشه؟ این رو خیلی خلاصه عرض میکنم که مهمترین فایده این تجزیه شغل و شناخت شغل این است که ما دو فرم برای هر شغل در سازمان درست میکنیم که در این فرم ها اطلاعاتی وجود داره که هم شغل رو به ما میشناسونه کاملا و هم شرایط کسی که بتونه اون شغل رو به نحو احسن انجام بده کاملا مشخص کرده. خب ملاحظه بفرمایید، اگر ما برای همه مشاغل در سازمان یک همچین فرم هایی داشته باشیم، وقتی بخوایم جذب کنیم، گزینش کنیم، خب فردی رو جذب میکنیم و گزینش میکنیم که این شرایط رو داشته باشه و بتونه اون کار رو به نحو صحیح برای ما انجام بده. حالا اون اطلاعاتی که در این فرم ها میاد، فهرستوار من در اینجا خدمتتون عرض میکنم که در فرم شرح شغل، این فرم اول چه اطلاعاتی باید وجود داشته باشه؟ اولا تعریف عنوان شغل. عنوان هر شغلی در این فرم وجود داره، تعریف شغل هم وجود داره. یعنی من میگم که شغل عبارت هست از چی. مثلا مشاغل مختلف رو در سازمان وقتی ما میشناسیم، یه عنوانی دارن برای خودشون، یک تعریفی دارن و هر شغلی یه هدفی داره. پس عنوان شغل، تعریف شغل، هدف شغل، گروه و پایه‌ای که اون شغل در اون قرار داره و حقوق و مزایایی که به اون شغل تعلق میگیره و سرپرست مستقیم کسی که در اون شغل قرار میگیره، واحد سازمانی که در اون واحد اون شغل انجام میپذیره، محل کار، نوع و میزان کار، محل کار، بله، هفت واحد مربوطه، حالا شماره‌هاش شاید، بعد نوع و میزان کاری که در اون شغل باید انجام بپذیره، ساعت و شیفت کاری، چند ساعت در این شغل باید کار انجام بپذیره، چه ساعت‌هایی، شیفت کاری، وظایف و مسئولیت‌های شغلی، ببینید هر شغلی برای خودش یک وظایف و مسئولیت‌هایی داره. در هر شغلی در سازمان که ما قرار بگیریم، وظایفی هست که ممکن است روزانه انجام بدیم، وظایفی هست که ممکن است هفتگی انجام بپذیره، وظایفی هست که ممکن ماهیانه و فصلی، تمام اینها باید مشخص بشه در این فرم شرح شغل. وظایف و مسئولیت‌های روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالانه، هر وظیفه‌ای که هست کاملا اونجا باید مشخص بکنیم. مسئولیت‌ها باید کاملا مشخص بشه، اما از مسئولیت‌های مالی و یا مسئولیت‌های غیر مالی. شرایط محیط کار در این فرم کاملا میاد. میدید منظور ما از شرایط محیط کار این است که این شاغل در چه شرایطی کار میکنه. مثلا در یک فضای اداری سامه و پشت میز و صندلی نشسته و کولری هست مثلا، یا این که در گرما و حرارت زیاد در خارج از مثلا آپارتمان یا خارج از فرض کنید که ساختمان کار میکنه. این کاملا شرایط محیط کاری مشخص میشه از نظر حرارت، از نظر رطوبت، از نظر گرما، از نظر سرما، و بعد خطرات موجود در کار. بعضی از کارها هستش که درش یک خطراتی ممکنه وجود داشته باشه، فردی که کار میکنه در معرض خطراتی واقع شده باشه. حالا این خطرات ممکن است که آلودگی هایی در هوا باشه، آلودگی هایی در وسایل کاری باشه، سر و صدای مثلا زیاد باشه. این کاملا در این فرم مشخص میشه. ابزارالات کاری که یک شاغل باید با اون کار بکنه، فرض کنید اگه شغل یه شغل تحقیقی است، باید مشخص بشه که این محقق با چه ابزار و آلاتی باید این کار تحقیق رو انجام بده. فرضاً امروز کامپیوتر یکی از وسایلی است که در تحقیق باید ازش استفاده بشه. خب باید بگیم اینجا، چون اگر نگیم، خب اگر وسایل کار استاندارد نباشه، خب ما نتایج کارم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که استاندارد باشه. پس ابزار آلات کاری کاملا مشخص میشه، نحوه انجام کار مشخص میشه. اگر نظرتون باشه، ما عرض کردیم در اون مدیریت علمی تیلور معتقد بود برای انجام هر کاری یک بهترین روش وجود داره. میگفت این بهترین روش ها رو پیدا بکنیم. خب وقتی پیدا کردیم، در این فرم می نویسیم که این کار و این شغل باید با این روش انجام بپذیره. اون وقت دیگه سلیقه‌ای نمیشه، همه روششون استاندارده، وقت نتایج کارم استاندارد خواهد شد. و چگونه ارتباطاتی در این شغل شاغل باید داشته باشه با رؤسا، با مرعوسین، با همقطاران، با ارباب رجوع، نوع و میزان ارتباطات مشخص میشه. میزان کوشش های جسمی و یا فکری در اینجا مشخص میشه. مثلا در یک شغلی ممکن است 90% انسان کار فکری داشته باشه، 10% کار یدی داشته باشه. خب در اونجا در این فرم مشخص میکنن. یا برعکس، 90% کار جسمی داشته باشه، 10% کار فکری داشته باشه، در این فرم مشخص میکنن.
و حتی اگر لازم است در یک شغلی مطالعه بکنن افراد در این فرم می نویسن که در این شغل مثلا روزی 2 ساعت هم باید فرد مطالعه بکنه در مورد کار خودش و یا حرفه خودش. و خلاصه کلیه اطلاعاتی که بتونه یک شغل را کاملا بشناسوند به دیگری، به یک شاغل، همه اینها در این فرم آورده میشه و به این فرم میگن فرم شرح شغل. حالا همین قضیه به این سادگی رو ملاحظه میفرمایید؟ تهیه چنین فرمی برای مشاغل کار خیلی مشکلی نیست. اما آیا ما برای مشاغلمون در سازمان ها داریم چنین فرمی؟ بله؟
کامل
نداریم. اصلا نداریم. چیزی نداریم. چی داریم؟ یعنی تعدادی از شغل ها دارن این رو؟ کدوم کجا در 3 سازمانی هست که؟ ما یه فرمی در سازمان‌های اداری ما البته هست، از قدیم هم بوده، تحت عنوان فرم شرح به اصطلاح وظایف. شرح وظایف، شرح وظایف یکی از بندهایی بود که من اینجا گفتم 10-12 نوع اطلاعات باید در شغل باشه، در این فرم‌های شرح شغل. ما فقط یه چیزی آمدیم نوشتیم تحت عنوان شرح وظایف، اینم مربوط به سال‌های پیشه. الان هر شاغلی که اون فرم رو شما بهش بدید باور نمیکنه که این فرم مربوط به اونه. یعنی وظایفی است که سالها پیش تعیین شده. الان شاغلین کارهای دیگری دارن انجام میدن. و بنده فکر میکنم که 90% از مشکلات اداری ما همین باشه که فرم شرح شغلی وجود نداره. هیچ کسی شغلش اونطوری که باید و شاید نمیشناسه. وظایف و مسئولیت‌هاش رو نمیدونه چی هست. روش‌های انجام کار رو نمیدونه. فلزا در یک شغلی که قرار گرفت هر طوری که خودش خواست عمل میکنه، چون ما چنین نسخهی بهش نداریم. این را میفهمید؟ الان در سازمانهای اداری ما هم که فرم شرح وظایف وجود داره، این فرم شرح وظایف هم قدیمی شده، مال مثلا 5 سال پیشه، 10 سال پیشه، بعضا مال 15 سال پیشه یا مال قبل از انقلابه. ما نیومدیم چنین فرمهایی رو تهیه و تنظیم بکنیم. فلزا ریشه بسیاری از مشکلات اداری ما در اونجاست. خب حالا چه اطلاعاتی در فرم‌های شرایط احراز مشاغل میاد؟ ما اون فرم شرایط احراز مشاغل رو معمولاً از روی این فرم شرح شغل تهیه و تنظیم میکنیم، چون فرم شرح شغل رو میخونیم میبینیم که این شغل چه شغلی است، چه وظایفی داره، چه مسئولیت‌هایی داره، با چه روش‌هایی باید کار بکنه، با چه ابزاری کار بکنه. بعد میایم یه شرایطی مشخص میکنیم برای فردی که در این شغل قرار بگیره. میگیم حالا اگر کسی خواست در این شغل با این توضیحی که ما دادیم قرار بگیره، باید این شرایط رو داشته باشه. بعد اون فرم میگیم فرم شرایط احراز مشاغل. خب در این فرم شرایط احراز چی میاد؟ چه اطلاعاتی میاد؟ ما چنین فرمی اصلا نداریم. اولا شرایط جسمانی لازم برای انجام موفقیت آمیز هر شغل میاد. ببینید بعضی از مشاغل این شرایط جسمانی، منظورم سن هست، جنسیت هست، سایر خصوصیات فیزیکی لازم برای انجام موفقیت آمیز یک شغل. بعضی از مشاغل هست که فقط برای آیون هست، بعضی از مشاغل هست فقط برای بانوان هست، بعضی از مشاغل هست فرق نمی کنه، میتونن آیون یا خب اینا در اینجا مشخص میشه. میگن آقا این شغل مربوط هست به، فرض کنید آیون، هیچ کدوم از بانوان نمیتونن این شغل داره. معمولا مشاغل خشن اینها که نیاز به قدرت جسمی زیادی داشته باشه، مهارت خاصی مثلا نیاز داشت، در یه محیط خاصی بخواد انجام بپذیره، خب اینا دیگه معلومه، مشخص میکنن، میگن این شغل شاغلش باید مرد باشه. بعضی از مشاغل نه، خیلی مشاغل ظریفی است، مثلا فرض کنید که کارهای ظریف و دقیقی باید در اونجا انجام بپذیره. مثلا فرض کنید که خط تولید تلویزیون، خب در اونجا وسایل ریزی وجود داره که اینها باید مثلا سر هم گذاشته بشه، نمیدونم لحیم بشه، چطور بشه. اینا رو معمولا گاهی ممکن است که مردان با اون انگوش هاشون نتونن اون فرض کنید که وسائل ریز رو بردارن و یه رگلاتور رو بخوان تنظیم بکنن، اصلا نمیتونن اونا رو بردارن. خب این میطلبه یه فردی که ظرافت خاصی داشته باشه و دقت خاصی داشته باشه اون کار رو انجام بده. ولی شما میبینید در خط تولید در بعضی از سازمان ها همه بانوان نشستن، کاری نیست که مردان بتونن درست انجام بدن، چون دقت و ظرافت خاصی میخواد. خب اینا باید مشخص بشه. خب بعضی از مشاغل هم خب فرقی نمیکنه دیگه، حالا هر کدوم باشن میتونن انجام بدن. یعنی اگر از لحاظ شرایط جسمانی در یک فرم شرایط احراز چیزی رو مشخص نکرده باشه از نظر جنسیت، ما میفهمیم که این شغل میتونه برای مردان یا برای زنان باشه. خب این اول. سنم مسئله است. خب در چه سنی ما استخدام میکنیم؟ یه کسی هم ممکنه بیاد در سن 60 سالگی بخواد استخدام بشه، آیا ما استخدام میکنیم اون فرد رو و سرمایه گذاری روش بکنیم، آموزش بدیم، یا این که باید مثلا سن 20 سالگی باشه، نمیدونم 25 سالگی فرض کنید، یا کمتر از 18 سالگی نباشه. سن هم مشخص میکنن. از نظر فیزیکی اگر کار کاری است که مثلا برای کارهای بلند کردن مثلا بعضی از چیزها باشه که خب وزن سنگینه، خب باید یه فردی باشه که از نظر جسمی قوی باشه. اینا همه مشخص میشه در اینجا. دوم، توانایی های فکری لازم برای انجام موفقیت آمیز یک شغل. منظور من از توانایی های فکری چیه؟ هوش لازم، حافظه لازم، مثلا قدرت تمرکز لازم، قدرت قضاوت و درک مسائل. شما میدونید که ما در جذب و گزینش تست ها و آزمون هایی داریم. برای مشاغل مشخص شده که فرد باید دارای چه بهره هوشی باشه تا در این کار موفق بشه. این تحقیقات بسیار وسیع انجام پذیرفته در دنیا. آمدن مشخص کردن، میگن بهره هوشی چقدر اگر باشه این فرد میتونه موفق بشه در این شغل. حتی آمدن برای راننده های کامیون یه بهره هوشی مشخص کردن، ظاهرا حدود 96 باید باشن تا بتونن یه راننده موفقی برای کامیون باشه. برای شغل فرض کنید که پزشکی، برای قضاوت، برای معلمی، برای مهندسی، برای مدیریت بهره‌های هوشی رو مشخص کردن. میگن آقا شما اگر بهره هوشید اینقدر بود میتونی در این شغل موفق باشی. خب راهش هم این است که رفتن کسانی که در اون شغل‌ها موفق بودن بهره هوشی اونها رو اندازه گرفتن و یه میانگینی گرفتن. حالا اگر یه دانشجو وارد دانشگاه میشه بهره هوشیشو وقتی اندازه میگیرن بهش توصیه میکنن، میگن تو اگر در این رشته‌های تحصیلی بری موفق میشی. و اینا جواب داده، این کارهای علمی جواب داده، ولی ما چندان توجهی به این مسائل نداریم. ما فرم شرایط احرازی نداریم که بهره هوشی رو مشخص کرده باشه، مثلا میزان حافظه لازم رو برای انجام اون شغل مشخص کرده باشه. فردا وقتی که گزینش میکنیم اینا مطرح نیست، بهره هوشی مطرح نیست، قدرت حافظه مطرح نیست. روش های تست های ما داریم قدرت قضاوت فرد رو اندازه گیری میکنیم. یعنی در بازارهای علمی دنیا این وجود داره. شاید عرض کردم میزان موفقیت در مدیریت رو قبل از اینکه فرد رو منصوب کنن به یک شغل مدیریت با تست های اندازه گیری میکنن و این تست ها اعتبارش در واقع ثابت شده. خب ما پس توانایی‌های فکری لازم رو برای انجام موفقیت آمیز یک شغل مشخص می‌کنیم. خصوصیات اجتماعی و روحی و روانی، یعنی شخصیت لازم برای موفقیت موفق شدن در اون شغل رو مشخص می‌کنیم، چون هر شغلی یک شخصیت متناسب با خودش رو می‌خواد و تست‌هایی برای سنجش شخصیت وجود داره. تست هایی هست، مثلا بعضی ها شخصیت درونگرا دارن، بعضی ها شخصیت برونگرا دارن، بعضی ها استرس پذیر هستن، زود عصبانی میشن، بعضی ها صبر بیشتری دارن. خب معلومه در بعضی از مشاغل شخص باید شخصیت درونگرا داشته باشه، یعنی با کسی اصلا خیلی زیاد حرف نزنه. بعضی از مشاغل نه، باید شخصیت برونگرا داشته باشه. خب وقتی ما یک کسی رو استخدام میکنیم بدون اینکه مشخص کرده باشیم چه شخصیتی، حالا از ابعاد مختلف هست، باید در این شغل فرد داشته باشه تا موفق باشه، خب یه بار یک کسی رو استخدام میکنیم میذاریم در اون جایی که باید اطلاعات بده به ارباب رجوع، شما میبینید که این همیشه سرش پایین است و مشغول کار خودش هست و اصلا جوابی به ارباب رجوع نمیده. این یه آدم درونگراست، به درد اصلا اون کار شخصیتش نمیخورده. بعد یه جایی که یه کسی باید صحبت مثلا نکنه، خب یه کسی رو گذاشتیم که مرتب اون اطلاعات اونجا رو به هر کسی که وارد میشه میده و اینا ضربه میزنه در نهایت به کار سازمان و مدیریت. مثلا قابلیت انعطاف داشتن به جهت مثبت، اینا صبر، حتی اون خوش‌برخوردی، جاذبیت، اینا همه چیزهایی است که از نظر شخصیتی اون خصوصیات رو مشخص میکنن که در هر شغلی چه نوع شخصیتی باید باشه تا بتونه موفق باشه در کارش. و البته تخصص، مهارت و تجربه لازم برای انجام موفقیت آمیز یک شغل هم در اون فرمای شرح شغل میاره، شرایط احراز میاره. فردی که بخواد این شغل رو انجام بده میگن که باید دارای چه تخصصی باشه، چه میزان تحصیلات و چه رشته تحصیلی و چه مهارت هایی داشته باشه و چقدر تجربه داشته باشه تا بتونه در این کار موفق باشه. تحصیلات و دوره های آموزشی رو مشخص میکنن و مهمتر از همه تعهد لازم برای انجام موفقیت آمیز یک شغل رو در این فرم ها مشخص میکنه. خب حالا تعهد هم تعهد ایدئولوژیکی و در بعضی از جاها حداقل تعهد حرفه‌ای که فرد باید داشته باشه مشخص میکنن در این فرم. و خلاصه کلیه خصوصیات و ویژگی‌های لازم برای انجام موفقیت آمیز یک شغل رو در این فرم های شرایط احراز کاملا مشخص میکنن. فلذا اگر کسی خواست جذب بکنه و استخدام بکنه و مصاحبه بکنه برای هر شغلی، اول این فرم شرح شغل رو جلوش میذاره، میبینه که چه کسی رو برای چه شغلی میخواد استخدام بکنه و شرایط هم کاملا براش مشخصه که اون فرد باید داشته باشه. اما اگر سوالات هم مطرح میکنه مربوط به این شرایط احرازه، ولی اگر اینا نباشه خب جذب و گزینش های ما در واقع سلیقه‌ای میشه، اونجوری که در بسیاری از موارد فرض کنید حالا در گزینش ها سوالاتی مطرح میشده که هیچ ربطی به شغل و انجام وظایف و مسئولیت های اون شغل نداشته. خب این علتش همین نبودن این فرم های شرح شغل و شرایط احرازه. اگر اینها رو ما در سازمان ها داشته باشیم بسیاری از کارها استاندارد میشه و نتایج کارها هم استاندارد میشه. و اینم البته از در فرهنگ خود ما هم این وجود داره، از بطن فرهنگ ما این برمیاد. 7-8 شرایط احراز برای مشاغل کلی میشه از خود قرآن و نهج البلاغه و اینها درگیریم. اون که من عرض کردم مثلا حفیظ بودن، علیم بودن، قوی بودن، قوی بودن چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی مشخص میکنن. قوی بودن، امین بودن و مجرد بودن ظاهرن در نمیدونم نامه 39 نهج البلاغه است، من درست نظرم نمیاد که حضرت میفرمان که تو که این کارو میخوای بگیری تجربه نداری، بنابراین ما این کارو نمیتونیم به تو بدیم. کاری به این مضامین من حالا دقیقا نظر نمیاد. و بالاخره اهلیت داشتن، کسی که اونها رو داشته باشه در مورد یک شغل اهلیت داره، خب این خودش یه فرم شرایط احراز برای همه مشاغل ما میتونیم از اونها استفاده کنیم به علاوه این چیزهای خردتری که در اینجا هست. خب در مورد این تجزیه شغل اگر سوالی هست بفرمایید، من این مسئله باید کاملا جا بیفته. اگر ابهامی هست بفرمایید من توضیح بدم و بعد بریم سر مطلبی. به عنوان آزمایش. من ممکنه خواهش بکنم از برادران هر کدوم برای شغل خودشون یک فرم شرح شغل و یک فرم شرایط احراز اونطوری که حس میکنن تهیه و تنظیم بکنن، برای جلسات بعد روش یه بحثی داشته باشیم. ممکن هست این بالاخره هر شغلی که شغل محقق مثلا فرض کنید، معلم، کارهای اداری، مالی، هرچی که هست، میشه یک فرم شرح شغل و شرایط احراز براش تهیه و تنظیم کرد و بعد اینها را میشه یه هماهنگی درش ایجاد کرد. خب در نتیجه در کل تشکیلات یک سازمان میتونه اثرات بسیار خوبی رو داشته باشه. خب سوالی در این مورد نیست؟ بفرمایید. تعهد حرفه‌ای؟ بله. ببینید ممکنه یه فردی در یک زمینه تخصص داشته باشه ولی نسبت به اون تخصص خودش تعهدی نداشته باشه. مثلا شما بسیاری از پزشکان رو میبینید که در کار ساختن و فروختن واحدهای ساختمانی و این چیزها هستن. پزشک تخصصش هم در علم پزشکی است، ولی شما وقتی مراجعه میکنی میبینی تلفن بهش میشه، میگه دلار چند شد، سکه چند شد، آپارتمان متری چنده، و موقعی که کاری نداره ممکنه یه بیمارم ببینه. خب این یه عالم متخصصی است که واقعا تعهد به اون حرفه خودش نداره. قضیه همون است که فرمود شو علم آموختی از حرص، وانگهدان کن در شب، شو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. خیلی ها هستن که اون تخصصهای خودشون هم در یک راه های دیگری ازش استفاده میکنن. خب اون معلوم است که تعهدی نسبت به اون حرفه نداره. اینا فرمودید. ولی یک متخصصی که حداقل تعهد به حرفه خودش داشته باشه، در اون حرفه خودش سعی میکنه که اون چیزی رو که یاد گرفته اون استفاده لازم رو ازش ببره یا برسونه به دیگران. که ما میگیم اون حد اقل شد برای جذب و گزینش اون نیروی انسانی شما میخوام وارد هر سازمانی بکنیم، حد اقل هر تخصصی که داره حد اقل باید نسبت به اون تخصص خودش یه تعهدی داشته باشه. اگر یه معلمه به اون حرفه معلمیش تعهد داشته باشه، اگر یک پزشک به اون حرفه پزشکیش، اگر مهندسه به اون حرفه مهندسیش تعهد داشته باشه، که خب در جایی ممکن است که این تخصص باشه و تعهد نسبت به اون حرفه. البته تعهد ایدئولوژیکی اگر باشه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، یک چیزی در هر زمینه اگر تخصص داشته باشه و تعهد ایدئولوژیکی هم داشته باشه، مسلما تعهد حرفه‌ای هم داره. اینا فرمودید، منظور من اون بود. بله، ما نمیگیم که خود افراد مشخص بکنن. ببینید هر سازمانی یه تیمی داره برای گزینش، که اونهایی که حالا عرض میکنم بعدن، کسانی که گزینش میکنن کسانی باید باشن که دارای تجربه و تخصص بالایی باشن. اونا سلام علیکم و صاحب نظران مدیریت و کسانی که در هر حرفه و فنی تخصص دارن، خودشون میشینن این فرمهای شرح شغل و شرایط احراز رو با شناخت مشاغل تهیه و تنظیم میکنن. اینات میفهمید؟ یه بار شما میخواد ما میخوایم یک سازمان جدیدی رو ایجاد کنیم. خب هر سازمانی یه هدفی داره. خب برای رسیدن به اون هدف یه فعالیت‌هایی باید انجام بپذیره. اون فعالیت ها همون شغل هایی هستن که ما در سازمان ایجاد میکنیم. خب اون کسانی که آمدن تعریضی کردن یه سازمان رو میخوان ایجاد کنن، همونا فرم های شرح شغل و شرط اعراض هم باید تهیه و تنظیم بکنن که وقتی خواستن استخدام بکنن افراد رو، خب افرادی رو استخدام بکنن که متناسب با اون هدف ها و این فعالیت ها و این مشاغل داخل سازمان باشن. بنظر میفهمید؟ حالا اگر شما میفهمید گاهی ما نمیدونیم که تخصص ارجحیت داره بر تعهد مثلا، یا تعهد ارجحیت داره بر تخصص، این هم از دیدگاه مدیریتی کاملا مشخصه، ما جوابشو داریم. اگر این بوده مسئله رو میفرمایید، فرض بفرمایید که چجوری ما این رو پاسخ میدیم. یه بار از شما میخواهید یه شخصی رو جذب کنید و گزینش کنید و به یک شغلی منصوبش کنید، مثل شغل فرض کنید که مدیر کل ارشاد اسلامی در فرض کنید که کرمانشاه. خب این مدیر کل ارشاد اسلامی که ما میخواییم استخدام بکنیم در اونجا بذاریم، خب مسلما اول باید خودش مرشد باشه تا بتونه دیگران رو ارشاد بکنه. طبیعتا تعهد اینجا، حالا اگر اون فرد از نظر تخصص در امور اداری یک کمی ها و کاستی هایی داشت، اون رو ما میتونیم آموزشش بدیم، مسئله نیست. این فرد باید از نظر به حال مسائل اسلامی کارشناس باشه و در اون زمینه امتیاز بیشتری بیاره و واقعا اونجا. یه بار ما میخواییم یه فردی رو استخدام بکنیم برای مثلا سرپرستی جراحی قلب در فلان بیمارستان، خب چون اینجا جان آدم ها مطرحه، از همون فرهنگ ما هم برمیاد که به هر حال ما باید یه فردی رو استخدام بکنیم که از نظر تخصص بالاتر باشه. یعنی اگر ما برخورد کردیم به دو تا پزشک، یکی از نظر تخصص بالاتره و از نظر تعهدی کمی ها و کاستی هایی داره، عرض میکنم کمی و کاستی، عرض میکنم که نه هیچی، کمی و کاستی داره، و یه پزشک دیگه هست که این از نظر مسائل تعهدی در درجه بالایی قرار داره ولی از نظر تخصص پزشکی یه کمی ها و کاستی هایی داره. مسلما فرهنگ ما به ما دستور داده همون اولی رو استخدام میکنیم. خب وقتی هم که شمشیر به فرق مولای متقیان در محراب عبادت خورد، اون موقع فکر میکنم که پزشکان مسلمان هم بودن دیگه، منتها یه پزشکی که تخصص بالایی داشته، منتها تعهد حداقل به حرفش داشته و نگفته که ما حالا کاری کنیم که مثلا زخم مولا بدتر بشه، حداقل اون تعهد نسبت به حرفه پزشکی داشته. بنابراین این که ما به کدوم یکی از این تعهد و تخصص، البته این بحث تخصص و تعهد در اوائل انقلاب یه بحث بسیار فراگیری بود و در همه جا این مطرح بود، حالا یه مقدار از اون مسائل کاسته شده، ولی ما همون موقع هم پاسخش رو همین میدونستیم. در بعضی از مشاغل واقعا اهمیتی که ما به تخصص میدیم باید بیشتر باشه، باز به لحاظ دستورات فرنگی خودمون، و در بعضی از مشاغل باید به تخصص بهای بیشتری بدیم، ولی هیچ شغلی وجود نداره که هر دوی اینها رو نخواد، تمام مشاغل هر دوی اینها رو میخواد. بفرمایید. روش‌های
شناخت اون افرادی که ما می‌خوایم در این پست قرار بدیم.
بله.
ما شغل رو شناختیم، شرایط رو هم می‌دونیم.
بله.
اما اون کسی که ما می‌خوایم در این پست قرار بدیم چگونه باید تستش
بدیم؟ یعنی اون ابزارها. بله. بله. اون ابزارهای لازم برای شناخت این تخصص که خیلی ساده است. بله، برای تخصص ما مشکلی نداریم، برای شناخت میزان تخصص افراد مشکلی نداریم، اما برای شناخت شخصیت انسان که یک موجود پیچیده ایست، خب ما مشکل داریم. اما مشکل داریم دلیل نمیشه که ما اصلا نشناسیم شخصیت فرد رو و استخدامش بکنیم. ببینید یه بار ما میخواییم وارد یک تاریکی مطلق بشیم، یه کسی وای میسه میگه تا پروژکتور مثلا با فلان قدرت نیاد من وارد نمیشم، و یه کسی هم ممکنه با یک چوب کبریتی روشن کنه و وارد بشه. خب به همون اندازه چوب کبریت که روشن کرده یه چیزهایی رو میبینه دیگه. خب ما برای شناخت شخصیت انسان‌ها هیچ موقع نمیتونه، هیچ روانشناسی نیومده ادعا کنه که من کاملا شخصیت انسان‌ها رو شناختم، ولی یه ابزارهایی دارن، یه روش هایی داره که تا یک درصدی شخصیت انسان ها رو میتونه به ما بشناسونه، ولی اون که ما 10% به شخصیت یک فرد آگاهی پیدا کنیم و در زمان جذب و گزینشش و منصوب کردنش به یک شغل بهتر از این است که 0%. البته روش های الان وجود داره که خیلی بیش از 10% ما میتونیم به شخصیت بله حالا یه بله بله بنده یه چند موردش رو در بحث‌های بعدی عرض بکنم، شاید هم اینجا یه نمونه هایش رو بیاریم. تست هایی داریم برای سنجش میزان درونگرایی، برونگرایی، سنجش میزان استرس پذیری، مثلا تست هوش داریم، تست شناخت استعداد و علایق داریم. متأ اینها مع الاسف در جامعه ما روش زیاد کار نشده، بیشتر در جای دیگه دنیا روش کار شده، ولی ما از اونها میتونیم استفاده کنیم، یه تغییراتی بدیم و در این حال اگر روانشناسانمون رو در جامعه خودمون تشویق کنیم به این کارها، خب اونها میتونن تست هایی درست کنن برای فرض کنید که سنجش شخصیت افراد که متناسب با فرهنگ و ویژگی‌های فرهنگی خودمون باشه. این کار نشده در بازارهای علمی دنیا. این ابزارها برای شناخت شخصیت انسان‌ها و ویژگی‌ها بسیار زیاد وجود داره، بعضی هاشون هم دارای اعتبار بسیار بالایی هستن، ولی در جامعه ما خیلی وجود نداره، چون ما خیلی روی این زمینه تکیه نکردیم و کار نکردیم. که فکر می‌کنم مشکلاتی هم که برای ما ایجاد میشه در سازمان‌ها و در کارهای اداری و معمولاً در جذب و گزینش‌ها و اینها، خب یه سوالی می‌خواد بشه، فرض کنید می‌خوام میزان آگاهی فرد رو نسبت به مسائل فرض کنید که عقیدتی، سیاسی، ایدئولوژیکی اینها رو بسنجن، مطابق با سوالاتی ممکن است اینا مطرح بشه که نه پاسخ درستی گرفته بشه و نه نتیجه درست از اون نحوه فرض کنید که جذب و گزینش، چون فرم شرح شغلی وجود نداره که ما دقیقاً بدونیم این شخصی که می‌خوایم استخدام کنیم برای چه کاری می‌خوایم بذاریم. فرضاً شرایطش هم نمی‌دونیم. کسی که می‌خواد جذب کنه، استخدام کنه، خب یه سوالاتی می‌خواد مطرح کنه. یه کسی به من گفت از این دانشجویان ما، خب ما اینجا دیگه عرض کردم ما در محفل دوستان هستیم، در جای غریبه‌ای نیستیم، حرفای دلمون رو می‌زنیم دیگه. آمده بود به من گفت که من رفتم در جای استخدام بشم، از من پرسیدن که بند کفن مرده چند تاست. این چه سوالی است؟ این بیچاره که هنوز نمرده که ببینه مثلا بند کفن مرده چند است. خب این چه مثلا چی رو میرسونه این؟ این دلیلش این است که اون فردی که خواسته جذب کنه، گزینش کنه، آگاهی اصلا نداشته. همینطوری یه سوالی مثلا مطرح کرده که رفتی به اون شغل نداشته. حالا بعضی از سوالات ممکنه رفت داشته باشه، یه کسی میخواد یه شغلی رو فرض کنید همون مدیر کل ارشاد اسلامی، خب باید مسائل اونم نه چنین سوالاتی، خب یه جا هم تخصصه، خب به هر حال در مورد تخصصش. بله اتفاقا اون شخص هم گفته که شما برو از مردشور بپرس، من چه میدونم مثلا این. البته اینا اون عبائل بوده و حمدالله با اون فرمان 8 ماده‌ای امام در مورد مسائل گزینشی بسیاری از مشکلات رفع شد، ولی مع الاسف هنوز هم اون فرمان روحش درک نشده برای اونایی که گزینش میکنن و هنوز اون رو درست عمل نمی کنن. خب اونجا امام فرموندن که ملاک وضع فعلی شخص هست. خب آیا واقعا ما این رو در گزینش هامون ازش استفاده صحیح میکنیم، یا اینکه اگر فردی، خب به هر حال انسان ها جایز الخطا هستند و خطاهایی در قبل ممکنه داشته باشند، حالا ممکن است که بالاخره سر به راه شده باشه. خب روانشناسان البته بعضیا میگن که معتقدن که رفتار گذشته فرد رو یک کلیدی قرار میدن برای رفتار آیندهش. این دیده روانشناسا است، ولی ما که از نظر فرهنگ خودمون این رو قبول نداریم. ما معتقدیم در یک آنی ممکنه یه نفر یه تحولی درش ایجاد بشه و 180 درجه مسیرش هر طرفی بوده برگردونه. در هر آنی ممکنه، حالا چه مثبت بوده به منفی و چه منفی بوده به مثبت. خب همین است که فرمودن ملاک وضع حال فرد هست. اینا همون چیزهاییست که در بنده، چون در این زمینه به هر حال یه مقدار کار کردم، واقعا حساسیت اون پیام رو کاملا درک میکنم. که چقدر میتونه اون مشکلات ما رو رفع کنه. ولی کسی که در کار جذب و گزینش و آموزش و مثلا مدیریت نبوده، اگر در هیئت گزینش یک جای قرار میگیره، نمیتونه اون ظرافت و حساسیت اون فرمان رو هم درک بکنه، فلذا عمل نمیکنه. یه جور دیگری مثلا خیلی بهتر شده البته وضع گزینش های ما نسبت به سابق، ولی الان یه مشکلاتی و علتش هم همینه که ما مشاغل رو نشناختیم، براش فرم شرح شغل درست نکردیم، فرم شرایط اعراض درست نکردیم. کسانی که گزینش میکنن بزنیم، سمینارهایی برداشته باشیم، بنشینیم، بحثهایی بکنیم تا اینها اون در واقع مهارتهای لازم رو برای این کار مهم یاد بگیرن و بعد در عمل ازش استفاده بکنن. سلام علیکم که کمتر استفاده میشه. بنابراین فرمودید چون این بحث مهمی است که من گفتم اگر سوالی ابهامی هست من در خدمتتون هستم. تجزیه شغل این به علت خط بده بنده است فرمان.
نه
خیر چون بله تجزیه شغل که هدف شناخت مشاغل در سازمان هست که ما میگیم قبل از استخدام و منصوب کردن نیروهای انسانی به مشاغل ما باید شغلهایی که در سازمان هست خوب بشناسیم تا ببینیم چه کسی رو برای چه شغلی استخدام میکنیم. البته روشهایی هم برای تجزیه شغل وجود داره که اگر حالا کسی در سازمانی خواست مشاغل سازمان خودش رو خوب بشناسه، یه روش هایی وجود داره که من فهرستوار این روش ها رو میگم. یکی روش مشاهده مستقیمه، یه شغلی رو که من تا به حال نمیشناختم اگر بخوام تجزیهش کنم، اطلاعاتی ندارم در مورد اون شغل، برم اون شغل رو، شاغل اون شغل رو از نزدیک مشاهده کنم به طور مستقیم و بعد مصاحبه کنم با اون، اطلاعاتی رو از او بگیرم در مورد اون شغل و احیانا اگر بخوام جامعه آماریم وسیع تر بشه پرسشنامه‌ای درست کنم، بدم 100 نفر از کسانی که اون شغل رو انجام میدن پر بکنن و سوابقی که از گذشته وجود داره اینا رو بررسی کنم تا بتونم یک شغل رو خوب بشناسم و براش فرم شرح شغل و شرایط اعراض تهیه کنم. البته این یک کار تخصصی است در مدیریت، همه کس نمیتونن این کار رو بکنن، اما خب این روش ها هم برای انجام تجزیه شغل، یعنی مشاهده مستقیم شاغل و مصاحبه با شاغل و دادن پرسشنامه به تعداد زیادی از اون شاغلین که پاسخ ها رو به ما بدن و بررسی سوابق گذشته در مورد اون شغل میتونه به ما کمک کنه که مشاغل رو در یک سازمان خوب بشناسیم. حالا من نمیدونم در سازمان در این واحد تحقیقات چیزی تحت عنوان شرح شغل و شرح اعراض وجود داره، تا یه حدی وجود داره. بله حالا میشه با همین تمرینی که برادران اینجا انجام میدن یه مقدار اون کامل تر باشه، یعنی اون وظایف و مسئولیت ها کاملا مشخص بشه، کمک بکنه به ما در انجام اون کارها. خب حالا ما آمدیم و مشاغل داخل سازمان رو خوب شناختیم، برای هر شغلی هم یک فرم شرح شغل درست کردیم و یک فرم شرایط اعراض درست کردیم. مشاهده هست، مصاحبه هست. ما اگر یک شغلی رو بخوایم بشناسیم میتونیم با تعداد زیادی از اون شاغلینی که در اون شغل کار میکنن مصاحبه کنیم، از اونها اطلاعاتی رو بگیریم در مواردی که عرض کردم. پس مشاهده هست، مصاحبه هست و پرسشنامه. گاهی ما در تحقیقاتمون وقتی یک مسئله رو میخوایم از یه دید وسیع تری بررسی کنیم، پرسشنامه ای تهیه و تنظیم میکنیم و به افراد میدیم. خب در مورد شناخت شغل هم میشه همین کارو کرد. ما بخوایم شغل محققه خوب بشناسیم، خب 4-5 تا محقق رو میریم کارشون رو مشاهده میکنیم، بعد با اونها مصاحبه میکنیم، اطلاعاتی رو از راه مشاهده و مصاحبه به دست میاریم، بعد یه پرسشنامه ای تنظیم میکنیم، میریم به 100 تا محقق اونها پر کنن. خب طبیعتا ما اطلاعات بیشتری کسب میکنیم و بررسی میکنیم سوابق این شغل رو، پرونده هایی که وجود داره، فعالیت هایی که داشتن، اینا در واقع میتونه اون شغل رو به ما بهتر بشناسونه که ما بتونیم یک فرم شرح شغل و شرح اعراض برای شغل مثلا محقق تهیه کنیم یا برای شغل معلم. همه اینا شغله. به حضورتون که وکیل مجلس بودن یه شغله، یه شرایط اعراضی داره و یه شرح شغلی داره. خب ما ظاهرا هنوز اینو نداریم، یعنی مشخص نکردیم که شغل یه وکیل در مجلس چیه، یعنی یه چیز مکتوبی بهش ندادیم که بدونه چیه، شرایط اعراض یه نفر که بخواد وکیل مجلس بشه چیه، شرایط اعراض از روی شرح شغل به دست میاد، اون مسئولیت عظیم که به عهده یه نفر هست به عنوان وکیل، خب این شغل دیگه باید تجزیه بشه، ظاهرا مجلس هم باید این کارو انجام بده، برای اون شغل، حتی شغل‌های اداری که در اونجا هست، شغل‌های تحقیقی که هست، شغل‌های خود مثلا مشاغلی که در شغل‌ها، پست‌های سیاسی، همه شغل دیگه، همه باید برای تمام اونها مایه فرم، اگر اینا رو داشته باشیم اون وقت دیگه کارها سلیقه‌ای نمیشه، هر کسی میدونه که چه کاری رو با چه روشی باید انجام بده، هر کسی هم خواست منصوب کنه که افرادی رو به جایی میدونه که باید این چه شرطی داشته باشه، اینو در نظر میگیره، وقتی نباشه خب دیگه نیست، خب هر جوری که انجام بگیره درسته، ولی وقتی اینا باشه به ما یه معیار و ملاکی میده برای جذب و گزینش هامون. خب حالا فرض کنیم ما برای مشاغل داخل سازمان این فرم ها رو داریم، حالا میخواییم جذب کنیم، گزینش کنیم، چون این نیروهای انسانی که در سازمان هستن همیشه برای ما ثابت نمیمونن، به دلایلی همواره از سازمان خارج میشن، به چه دلایلی؟ حالا آمدیم روی بحث دیگرمون تحت عنوان جذب و گزینش نیروهای انسانی. چرا ما جذب و گزینش باید بکنیم؟ برای اینکه اگر یه سازمانی رو تازه میخواییم ایجاد بکنیم، خب به نیروهای انسانی نیاز داریم، باید اونها رو جذب کنیم، و اگر هم سازمان ما از قبل بوده این نیروهای انسانی همیشه برای ما در داخل سازمان ثابت باقی نمیمونن، هی دارن از سازمان مرتب چیه؟ خارج میشن. به چه دلایلی خارج میشن؟ بله بله، ممکنه بازنشسته بشه، ممکنه مرحوم بشه، ممکنه از کار افتاده بشه، ممکنه اخراج بشه، ممکنه استعفا بده. اینا می‌فهمید؟ پس نیروهای انسانی در هر سازمانی هیچ وقت ثابت باقی نمی‌مونن از نظر کمیت، در حال کم شدن هستن، که ما به اینها میگیم ضایعات پرسنلی. پس اون ضایعات پرسنلی در واقع تقلیلی است که در نیروهای انسانی یک سازمان در یک مدت زمان معینی ایجاد میشه، به دلیل اخراج، به دلیل استعفا، به دلیل مرحوم شدن، از کار افتادن. خب پس بنابراین ما در درجه اول لازم هست یه نیروهای انسانی رو جایگزین این نیروهای کنیم که از دست میدیم. در سال ممکنه ما 100 تا 200 تا نیرو در یه سازمان بزرگ از دست بدیم، خب باید جایگزین کنیم این نیروها رو. وقتی میخوایم جایگزین کنیم باید بریم نیروهای انسانی رو جذب کنیم و از توشون گزینش کنیم. خب حالا این جذب و گزینش نیروهای انسانی لازمش این است که ما بریم اون نیروهایی که برای سازمان لازم داریم اینا رو پیدا کنیم و بعد جذبشون کنیم به طرف سازمان و از تو اونها گزینش کنیم. حالا چجوری این کار رو بکنیم؟ اولا جذب و گزینش هم میتونه از داخل سازمان باشه هم میتونه از خارج سازمان باشه. چجوری؟ فرض کنید که اگر یه دونه از این نیروهای انسانی ما در این بالای سازمان به یکی از ضایعات پرسنلی دوچار شد و رفت، ما میتونیم دو کار بکنیم، یا یک نفر رو از قبل اینجا مشخص کرده باشیم و جایگزین این بکنیم که این میشه سیاست نیرویابی و جذب و گزینش از داخل سازمان، یا این که بریم یک فردی رو از خارج سازمان بیاریم و در اون پستی که خالی شده قرار بدیم، که این میشه سیاست نیرویابی از خارج سازمان. کدومش بهتره؟ نیرویابی از داخل سازمان؟ خب چه جوری؟
بعضی
مثلا متخصص در آزاد در یا مثلا دفتر بلکه از خارج هست که بله. ما میتونیم بگیم هر دو سیاست خوبه، گاهی ما از داخل و گاهی از خارج. حالا یه محاسنی و معایبی داره هر کدوم از اینها که من اینا رو عرض میکنم تا اون بهترین سیاست شخص در
با توجه به اون شرط وضایت و شرایط انگاز
خب شما نقاط مثبت در مورد نیرویابی از داخل رو دارید میفرمایید، از خارج هم یه محاسنی داره. بله حالا عرض میکنم. بله ببینید، نیرویابی و جذب و گزینش از داخل سازمان و از خارج سازمان هر دوش دارای یک محاسن و معایبی است که من حالا هر دوش رو عرض می‌کنم. بعد بستگی داره در هر سازمانی کدوم شیوه رو انتخاب بکنم. خب محاسن نیرویابی از داخل سازمان چیه؟ یکیش همینی بود که شما فرمودید، یعنی ما به اون نیرو شناخت بیشتری داریم و اون نیرو هم نسبت به سازمان شناخت بیشتری داره. این یکی از محاسنشه. دیگه چه حسنی داره؟ تقویت روحیه میکنه، تقویت انگیزه میشه. افرادی که داخل سازمان هستن به هر حال انگیزهشون تقویت میشه، میفهمن که یک جای پیشرفتی برای اونها وجود داره. درسته؟ هزینه های آموزشی رو تقلیل میده، چون یه نیرویی که در داخل سازمان بوده دیگه کاملا با سازمان توجیه شده، دیگه ما نباید اون رو خیلی آموزش بدیم. هزینه های پرسنلی رو کاهش میده، برای که ما نرفتیم دنبالش پیداش کنیم، جذبش کنیم، مصاحبه کنیم. خب اینا محاسنشه. چه عیبی داره؟ چه عیبی داره؟ بله؟
انحصاری میشه؟
ها؟ بله انحصاری میشه؟ یعنی در واقع ببینید یه سازمان بسته میشیم ما و هیچ فکر جدیدی، هیچ نیروی جدیدی، هیچ خلاقی، چون هرچی که بوده فرض کنید که در این سازمان خود این افراد یه سیستم سازمانی رو به وجود آوردن و یه روش هایی رو دارن، خودشون هم این رو قبول کردن، به نظر خودشون هم خیلی خوب میرسه که در این سازمان ما خیلی خوب داریم کار میکنیم. اشکالی هم نداره، خیلی سازمان ها ممکنه که خوب دارن کار میکنن، اما در اون سیستمی که خودشون ایجاد کردن خودشون عیب‌های خودشون رو نمیبینن. علاوه این در دراز مدت باعث میشه که در واقع سازمان ها از اون خلاقیت ها و نوآوری هایی که باید داشته باشن اون رو نداشته باشن دیگه. این عیب عمده شه، سازمان بسته میشه. و یه عیب دیگری هم داره، در واقع بفرمایید.
معمولا چون از بیرون قضاوی
داره رضا ممکنه
درست اون رو که باید بکنه هم به کار ندید، در حالی که این از بیرون
وارد میشه همه چیزش برش جالب و بله بله اینم هست از معایب. ولی این عیب عمده ای که من میخوام اینجا بگم چجوری؟ خب بله بله بله
این یکی دیگه
هست که ذهنم بود سریع همون هست که چیزها از ذهن انسان رو بگرده. این که شما فهمیدید بذارید من عرض کنم مجددا این رو. ببینید این باعث میشه که روابط غیر رسمی اعضای داخل سازمان خیلی قوی بشه. یعنی اگر اینایی که داخل این سازمان هستن بدونن که سیاست سازمان نیرویابی از داخله، این گروه ها سعی میکنن متشکل بشن، هر موقع هر پست خوبی در اونجا ایجاد شد یک کدوم از خودش رو فشار بدن بذارن در اونجا. یعنی روابط غیر رسمی منفی تقویت میشه در سازمان اگر همیشه بخواد نیرویابی از داخل یک سازمان انجام بپذیره. و این عیب رقابت ها مربوط هست. و گاهی هم ما اصلا ممکنه که شخصی رو که دارای اون شرایط باشه نداشته باشیم و سیاستمون هم نیرویابی از داخل سازمان باشه، مجبور بشیم عدول کنیم از اون شرایطمون چون نداریم در داخل سازمان. سیاستمون هست که حتما از داخل انتخاب کنیم، ولی چون نداریم میریم میگیم خب شرایطش کم میکنیم، یعنی یه مقدار از اون شرایط اعراض میریم پایین تر، عدول میکنیم در واقع. خب اگر یه سازمانی همینجوری ادامه بده بعد از یه مدتی خب در نتیجه کارهای اون سازمان اثر میذاره. اینی که بنده عرض کردم هر دوی این سیاست ها خوبه، اگر ما افراد واجد شرایط در داخل سازمان داشتیم این رو بردیم بالا، خب فبه ها هدف هم همین بوده. ولی یه بار فرد واجد شرایط در خارج سازمانه، در داخل سازمان نیست، خب ما اونجا باید این رو بیاریم. البته در سازمان هایی که پویا باشن و فعال باشن و به هدفاشون خوب برسن اشکالی نداره ما از داخل سازمان هم ارتقا بدیم، جایگزین کنیم. ولی سازمان هایی که ضعیف هستن چی؟ ما به این میرسیم که نیرویابی هم از داخل و هم از خارج سازمان باید باشه. پس این محاسن و معایب نیرویابی از داخل سازمان. خب از خارج سازمان محاسن و معایبش چیه؟ خب بله ممکنه، بله بله ورود افراد و افکار جدید به درون سازمان، این مثل یک خون جدیدی میمونه که به یک بیماری بزنن که بدنش کمخونه، این سازمان بدن نمیتونه خون بسازه. خب یه فرد جدیدی که از خارج سازمان وارد سازمان میشه میتونه عیبهای این سیستم رو ببینه، چون خودش داخل این سیستم نبوده، خودش این سیستم رو در واقع نقشی درش نداشته، میتونه عیبهاش رو ببینه و این باعث پیشرفت سازمان میشه. این یه حسن عمده است. و به طور کلی نظام شایستگی در سطح جامعه تشویق میشه و ترغیب میشه و تقویت میشه. یعنی همه میفهمن که در هر جایی در هر سازمانی بخوان در هر پستی قرار بگیرن باید شرایطش رو داشته باشن، لازم نیست حتما داخل سازمان باشن. چون میبینید بعضی از سازمانهای ما اینقدر بسته شده که هیچ کسی تصور این که وارد اون سازمان بشه اصلا نداره در ذهنش. بعضی از مثلا وزارتخانه ها، بعضی از سازمان ها، بعضی از ها اصلا به یه شخصی که خارج از اون چیز هست اجازه داده نمیشه که وارد اونجا باشه، چه بشه اینی که اظهار نظر بکنه. خب این معلن به ضرر سازمان هست، حالا در هر جایی که در هر سازمانی میخواد باشه. خب در دانشگاه مثلا فرض کنیم، خب اون برادرانی که از حوزه تشریف میارن اونجا خیلی عیبهای ما رو میبینن و به ما میگن، ما هم ممکنه که خودمون این عیب رو نمیدونستیم، وقتی انسان اهل منطق باشه خب میپذیره و این باعث تقویت سیستم دانشگاهی میشه. خب این خیلی خوبه واقعا این، ولی اگر ما نبینیم خب این، خب بسیار از دانشگاه ها یا بعضی ها ممکنه سی خود مقاومت بیشتری در زمین داشته باشه، ما اولا دیدیم که عقب افتادن، اینقدر میفهمیم. یا خود ما که میایم میبینیم خود این اومد، چون یکی از دوستان ما یه بار به ما گفت که گفت نمیدونم پنجشنبه بیا بریم گزش، نمیدونم گفتم من پنجشنبه میرم، گفت کجا میره، گفتم میرم تلمذ میکنم در خدمت برادران اونجا، گفت وصیت‌نامه‌ت نوشتی؟ گفتم برای چی؟ گفت که تو عالم روکی هستی میری اونجا یه چیزی میگی برای خودت مشکل ایجاد میکنی. گفتم تو هنوز اینقدر درش نداری. من سالهاست دارم میرم و البته من در دانشگاه میترسم حرف بزنم، ولی اونجا که میرم کاملا حرف میزنم. تا به حالم کسی کوچکترین مسئله ای ما ایجاد نکرده. گفت خب گذاشتن یه دفعه بگیرنه. گفتم نه، الان سالهاست ما داریم در حال میریم. و در یه کلاسی بودم که برایان یه روانشناسی خواستن که بیاد درس روانشناسی بده. من به یکی از دوستان گفتم که بیا بریم اونجا و درس روانشناسی. خود این روانشناس بود، گفت من میترسم. گفتم از چی میترسی؟ گفت نمیدونم. گفتم نه. گفت به یه شرط بعدم که گفت به یه شرط میام، به یه شرط که تو اولین جلسه خودت هم با من بیای. گفتم خیلی با هم اومدیم رفتیم. بعد از مدتی که اومد دیگه خودش تنهایی میامد و بعد یادت کرده بود و به حضورتون که بعدا در یه جلسه گفت که گفت واقعا من اونقدری که در اونجا احترام کردن و کلاس ها پویا بود و من خودم ساخته شدم، این همه سال که در دانشگاه بودم اینطور نبوده. گفتم خب حالا تو داری تازه میفهمی که چجوریست. همین سوالاتی که برادران اینجا میکنن، خب اینجا به مسائل خیلی دقیق شما نگاه میکنید، سوالاتی مطرح میکنید که خود من میرم دنبالش و میبینم که خب این سوالات باید پاسخ خارج پیدا بکنن. میرم دنبالش، این باعث میشه که خود من جلو بیفتم. در واقع این انگیزه هست. خب اینطوریه. بله بله بله، از بیرون یه تکراری میکنه. بله بله بله. وقتی عصر رو ما باید نظام شایستگی بذاریم، یعنی بگیم آه این شغل شرحش اینه، شرط احرازش هم اینه. هر کسی که این شرط احراز رو داره بیاد جلو. شما اینا داره مثلا در ژاپن، در ژاپن هر شغلی که خالی میشه میزنن به جعبه اعلانات، میگن آقا این شغل، هر کسی که فکر میکنه شرایط لازم رو برای این تصدی این شغل داره بیاد امتحان بده. در سال چندین بار امتحان میدن کارکنان در اونجا، خودشون رو نامزد میکنن برای این مشاغل. چه بسا قبول میشن در اون امتحان، ولی هنوز این فردی که اینجا هست هنوز هست، منتها اینا منتظر میمونن تا اون پست بالا خالی بشه، بازنشست بشه فرد مثلا. یا خب طبیعیه انسان بالاخره مرحوم میشه، بازنشست میشه، از کار افتاده میشه، اینا هست. اینا آمادن برای اینکه اون یعنی کسان خودشون رو اون آمادگی رو در خودشون ایجاد میکنن، اون دانش و مهارت و رفتار رو ایجاد میکنن. فلزا در این شغلی که هست در واقع آماده است برای یه شغل بالاتر. وقتی اون باشه شما ببینید در این شغل چجوری عمل میکنه، فهم کاملا مسلطه به این، آماده هم هست برای شغل بالاتر. خب این وقتی ما نظام شایستگی رو در واقع حاکم کردیم در جذب و گزینش هامون، برای هر شغلی هم یه شرایط احرازی داشتیم، وقتی هم خالی شد بسم الله هر کسی فکر میکنه این شرایط داره بیاد امتحان بده. گاهی با تفاوت یک صدم مثلا افراد هم قبول میکنن دیگه، میگه کسی هم نمیتونه بگه حتی من خوردن مثلا، من اینجا شرایطم از اون فرد بالاتره. خب اینا از محاسنه در واقع نیرویابی از خارج سازمان هست. خب معایبی هم البته داره، معایبش هم معلومه دیگه، هزینه ها رو افزایش میده، چون ما باید بریم نیروها رو پیدا کنیم، جذب کنیم به طرف سازمان و از تو اونها گزینش کنیم. خود این فعالیت ها مستلزم صرف وقت و هزینه هست و اشکالی هم نداره واقعا برای این کار مهم ما صرف وقت هزینه بکنیم و افراد رو به طور صحیحی جذب کنیم، گزینش کنیم و در کارها بگماریم. چی رو فرمودی؟ بله درسته.
ما از داخل هم که
وقتی که
یه
نیرو رو ببریم بالا، اونجاش خودمیشه دیگه. بله.
ما هر
چی
از
پایین
بریم بالا، باز
داخل بریم
پایین
پایینی. درسته. این که شما فرمودید ما یه نفرم از اینجا باید ببریم جایی. خب طبیعتاً یه نفرم از اینجا باید ببریم نهایتا یه فردی از خارج سازمان، ولی اون فردی که در قاعده سازمان وارد میشه خیلی زیاد روی سازمان اثری نمیتونه داشته باشه. هرچند که بله، هرچند که ما از خارج آوردیم وارد کردیم، ولی اونم یه نفری میشه بین اون نفراتی که در اون پایین سازمان دارن فعالیت‌های هیچ نقش عمده‌ای در تغییر مثلا سیاست‌ها و خط مشی‌های سازمان اینها نداره. بله.
ممکنه نیروهایی داشته باشن که اینا تعلیم دیدن، دوره دیدن، الان فعلا برای کارهای عادی گذاشته
شده. در فرصت ها میشه استفاده کرد. بله. بنابراین این در مدیریت، هرچند که اون نیرویابی از خارجم از داخلم معالا از خارج افرادی رو باید، ولی بهش میگن از داخل و یا خارج. البته در سازمان هایی که ما با تورم نیروی انسانی مواجه باشیم توصیه میشه که همیشه از داخل، یعنی هر کسی که رفت یا شغلش رو حذف کنیم، مثلا اگر 14 تا معاون در یه وزارت خانه گذاشتیم، آقا کجای دنیا 14 تا خود، وقتی رفت میگیم خب این دیگه 13 تا مثلا دیگه کسی جایگزین نمی کنیم، یا اگر تعداد لازم بود یکی رفت کم داشتیم از پای میاریم میذاریم بالا. پس برای در واقع مقابله کردن با تورم نیروهای انسانی گاهی ما مجبور میشیم تا یه زمانی از داخل سازمان در حال جذب و گزینش کنیم تا برسیم به اون حد تعادل، بعد بیاییم از خارج سازمان وارد کنیم. اینا دیگه بستگی داره به موقعیت هایی که ما قرار میگیریم و سازمان ها و نوع پست هایی که در حال ممکنه خالی بشه. به طور خلاصه میتونیم بگیم که محاسن کارمندیابی از داخل میشه معایب این، معایب این محاسن اون میشه معایب این، یکی معایب این میشه محاسن این، اینجور میشه دیگه. درسته؟ خب این سیاست های کارمندیابی بود از داخل و از خارج که ما هم میتونیم از داخل و هم میتونیم از خارج، بستگی داره به عواملی، باید هر دو سیاست رو ما داشته باشیم. میخوان آقایون یه استراحتی بفرمان یا ادامه بدیم؟ بله، تا چهار دیم ادامه بدیم. بسیار خب، حالا اگر ما خواستیم جذب و گزینش کنیم از خارج سازمان، چون به هر حال نیروها در داخل سازمان رو به تحلیل دیگه دارن هی کم میشن، هرچی هم ما بخواییم از داخل انتخاب کنیم بالاخره یه جایی میرسه که دیگه کمبود پیدا میکنیم، باید بریم از خارج سازمان نیرویابی کنیم. حالا هر وزارت کنیم که همش داخل خودش داره این کار رو میکنه، نهایتا مجبور میشه از خارج سازمان وارد کنه. خب در اون زمان ما کجاها بریم نیرویابی از خارج سازمان رو چجوری انجام بدیم؟ پس حالا نیرویابی از خارج سازمان، روش‌های نیرویابی از خارج سازمان، سوالی داشتید از دالی؟ داخل و خارج؟ سوال خوبیست. ببینید اگر ما با یک سازمانی مواجه باشیم که اون سازمان سازمانی فعال و پویا باشه و از خدماتش مصرف کنندگانش راضی باشن کاملا و عیب و علتی نداشته باشه، اشکالی نداره که سیاست نیرویابی از داخل سازمان مقدم باشه. یعنی اگر ما نیروهایی با اون شرایطی که میخوایم از داخل سازمان پیدا کردیم، خب اونها رو به پست‌های بالاتر ببریم. اما اگر ما مواجه هستیم با یه سازمانی که در واقع خیلی ضعیف است و خدماتش یا کالایی که تولید میکنه به حال خیلی جامعه رضایت نداره از اون نتیجه کار اون سازمان، مسلما نیرویابی از خارج سازمان ارجحیت داره. مثل یک خون جدیدی است که از بدن به بدن یه انسانی وارد میشه، اون رو تقویت میکنه. بله، اگر بر اساس نظام شایستگی نباشه چرا انگیزه منفی ایجاد میشه. یعنی فرض کنید بنده 20 ساله 20 و چند ساله در دانشگاه هستم، اناد میفهمید؟ خب در داخل و خارج بالاخره. خب فرض بده حالا من در اون دانشگاه هستم، اون رئیس دانشگاه به یکی از این ضایعات دچار میشه، به امان مثال دارم عرض میکنم، بدون اینکه کسی بیاد اصلا بدونه که در این داخل این مجموعه دانشگاهی چه نیروهایی وجود دارن، یه کسی رو برداره از خارج بیاره بنشونه اونجا سلیقه‌ای. خب در نتیجه در من نوعی انگیزه منفی ایجاد میشه، میگه که آقا 20 سال ما داریم اینجا زحمت میکشیم، اگر کسی باشه که به دنبال این معنا باشه که بخواد مثلا در جایی بنشینه و کار مدیریتی انجام بده، ما که نیستیم الحمدلله. خب انگیزه منفی ایجاد میشه درش. ولی اگر من دیدم نه، یه کسی رو آوردن که 25 سال سابقه کار علمی و آموزشی داره، یعنی نسبت به من ارجحه، در من انگیزه مثبت ایجاد میشه، میگم به هر حال شرایط لازم اینجا این است که 25 سال به بالا سابقه داشته باشه. پس بستگی به نحوه عمل کرده در واقع مدیران در این جذب و گزینش ها داره، هرچند که نیرویابی از داخل یه تقویت روحیه و انگیزه میکنه، اما اگر از همون داخل سازمانم شما فرض بفرمایید، حالا اینجا در این سازمان فرض بفرمایید که 8 نفر هست، یه نفر اینجا خالی میشه، ما برداریم ضعیفترین رو بذاریم اینجا، خب اینا مسلماً درشون انگیزه منفی ایجاد میشه، طبیعی است دیگه. پس این ایجاد انگیزه منفی به لحاظ نیرویابی از داخل و از خارج نیست، در واقع اون نحوه نیرویابی است. یعنی ما توجه اگر کرده باشیم به اون شرایط، چه از داخل چه از خارج بیاریم، باعث انگیزه مثبت میشه. اگر توجه نکرده باشیم باعث انگیزه منفی میشه در داخل و خارج. خب به حال بعضی ها معتقدن که از این ستون به اون ستون خودش یه فرضی است، یعنی میگه که خب حالا ما وقتی 4 سال رفتیم در رأس اون دانشگاه، بعدن یه پست بالاتر اونجا رو یه سکوی پرتابی قرار میدیم، یه پست بالاتری میگیریم تا بیان بفهمن که ما تونستیم مثلا رئیس خوبی باشیم یا نه، ما رفتیم بالاتر. اعتراض میکنید؟ اما این که شما میفرمایید این بحث بعدی ماست، که ما نیروهای انسانی رو وقتی که جذب میکنیم و گزینش میکنیم باید آموزش بدیم که آمادهشون کنیم برای مشاغل بالاتر در سالهای بعدی. چون یه نفر نیرویی که ما وارد کردیم در، حتی شما فرض کنید یک نفر انسان بی سواد و بی مهارت رو وارد کردید در این قاعده سازمان، خب این 30 سال در اختیار ماست، ما نمیخوایم بعد از 30 سال یه نیروی بی سواد و بی مهارت بازنشسته بشه و از سازمان خارج بشه، اون ضعف مدیریته. ما باید در این 30 سالی که این در خدمت ما هست در سازمان، اون رو آموزشش بدیم و دانش و مهارت و رفتارهای مطلوب در اون ایجاد بکنیم. از این آموزش هم در ابعاد مختلف حالا ممکن انجام بپذیره. شما دانشگاه به اون اندازه که نداریم، چقدر نیروی انسانی داریم همه میخوان وارد دانشگاه بشن؟ خب نداریم. همه سازمانهای ما اگر یه مرکزی برای ساختن نیروهای انسانی باشن، 30 سال اینجا کار کرده، خودش یه مهندس کاربردی میاد بیرون. اگر 50 سالش بازنشست میشه، اگر 20 سالگی شروع کرده، معمولا اینطوریه دیگه، اون نیروهایی که اینجا کار میکنن از سن جوانی کار میکنن، 30 سال هم اونجا کار کرده، 50 سالش میشه بازنشست میشه، جامعه میخوابش این رو، در واقع بازنشست که میشه درآمدش هم بیشتر میشه، کارش هم بهتر میشه. اون رسالت مدیران در سازمان هاست که باید برنامه ریزی حرفه‌ای و شغلی بکنن، نیروهای انسانی رو آموزش بدن و به هر حال بسازن اینها رو، که این بحثیست که من بعداً خدمتتون خواهم داشت. خب در کجا بریم برای کاربندیابی؟ اینم عرض میکنم بعد برای استراحت. اولاً آگهی های استخدامی، خب در همه جای دنیا معموله که هر سازمانی نیاز به یه نیروی پیدا کرد، یه آگهی استخدامی میده به روزنامه‌های کثیرالانتشار معمولا، اما گفتن در بلندگو و نمیدونم نماز جمعه و در نمیدونم تلویزیون اینا یه کار صحیح واقعا نیست. هر حرفه‌ای در دنیا برای خودش یه مجله و روزنامه خاصی داره که اگر نیاز به شاغلی پیدا کردن در اونجا آگهی، هم سازمان‌ها آگهی میدن برای کسانی که میخوان پیدا دنبال شغل میگردن، هم کسی که دنبال کاری میگرده آگهی میده به روزنامه، میگه آقا من این مشخصات رو دارم، این تحصیلات رو دارم، این تجربه رو دارم و الان به دنبال مثلا شغلی میگردم. این در دنیا معموله، ولی در جامعه ما این معمول نیست. مثل این که همیشه باید مردها به خواستگاری مثلا بانوان برن، اگر یه جایی برعکس بشه اصلا اعتبار اون طرف اصلا از بین میره، در صورتی که اینجور نیست، یه رسمی بوده. حالا اینجا در همه جای دنیا ممکنه یه کسی مثلا همون رئیس دانشگاه حالا میخواد مثلا یه پست میخواد سفیر بشه به امانه، مثلا می‌نویسه شرایطشو در روزنامه، آقا من این شرایطو دارم، این سابقه رو دارم، این تجربه رو دارم، این تحصیلاتو دارم، این دانش منه، این مهارت منه، این تعریفات منه، این تحقیقات منه، در حال به دنبال یک شغل مناسبی میگردم. حالا داره کار میکنه، ولی بدون هر کسی حق داره که از نظر کیفی و کمی کار خودش رو خوب به حال کار بهتری بگیره، درآمد بهتری داشته باشه، به حال از اون تخصص خودش بیشتر استفاده بکنه. پس آگهی‌های استخدامی هم سازمان‌ها میدن و هم افرادی که به دنبال کار میگردن در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا در مجلات تخصصی. ما حالا کمتر داریم، ما داریم بعضی از مجلات ما داریم که تخصصیه، مربوط به حرف خاصی هست، مثلا مجله های پزشکی نمیدونم یا مهندسی مربوط به معادن مثلا اینا هست. دیگه مراجعه به مؤسسات کاریابی. مؤسسات کاریابی میتونه دولتی باشه، میتونه خصوصی باشه. مؤسسات کاریابی، ما مؤسسات کاریابی دولتی رو تا یه اندازه خیلی کمی داریم. در کجا؟ در وزارت کار چند نفری تو اون زیرزمین نشستن برای کاریابی، ولی کاریابی برای کی؟ برای معمولا نیروهایی که دارای تخصص و تجربه و دانش و مهارت بالایی نیستن. یه شخص تحصیل کرده هیچ موقع کیفش دستش نمیگیره بره در مثلا وزارت کار و به اون آقا اونجا بگه که من اومدم دنبال کار و حالا اونجا برخوردها شاید اونطوری که باید شاید نباشه. ما باید مؤسسات دولتی در سطح وسیعی داشته باشیم. امروز در دنیا خدمات کاریابی کامپیوترایز شده در کل مملکت. فرض کنید در هر دهی یه کامپیوتر هم گذاشتن، یه آدم هم اونجا نشسته پشت اون کامپیوتر، اون بازدگر هم اگر 6 ماه در سال مثلا کار نداره میره مراجعه میکنه، میگه آقا من این کارها رو بلدم و 2 ماه بیکارم، 3 ماه بیکارم و حاضرم کار کنم. مشخصات این رو میگیرن میدن به کامپیوتر، این کامپیوترها وصل به مین فریم هست، ظرف 1-2 هفته یه لیستی براش میاد از جاهایی که نیاز به تخصص اون دارن در کل مملکت. این نگاه میکنه هر کدومش که بهتر بود و دوست داشت میره مصاحبه میکنه باهاشون، اطلاعات ازشون میگیره، هر جایی که بیشتر دوست داشت میره اون 2 ماه کار میکنه، اون 3 ماه کار میکنه، 2 مرتبه وقت زراعتش که شد برمیگرده میره سر کار خودش. این خدمات رو در واقع دولت ها باید بدن برای کاریابی. این نیست شما یه کامپیوتر بگیریم بذاریم میز مدیران، ولی ما استفاده کامپیوتری اصلا از این کامپیوترها نکردیم، یه کار اضافه بر بوروکراسیه. این عزیز فهمید استفاده سیستمی نکردیم، فقط در حافظه کامپیوتر اینجا رو عرض نمی کنم، در جای دیگر رو عرض می کنم که استفاده سیستمی نمیشه. یعنی همین لیست هایی که جناب علی آوردید برای ما، اگر فرض کنید یه کسی بره به بانک صادرات بگه که آقا کامپیوتر زلم بزن به من بده ببینم موجودی من چیه، طلبم چیه، بدهیم چیه، کدوم چه کمان ندارن اینو، ولی کامپیوتر الا ماشاءالله در همه جا در اون باگ صادرات رو زمین و میز و تو انبارها هست. این یه چیزیست که در دنیا معموله، خیلی هم کار سختی نیست، نیاز به تشکیلات وسیعی هم نداره. در هر استانی، در هر شهرستانی، در هر دی حداقل یه نفر توی جای سنتی میتونه بشینه یه کامپیوتر و کاریابی کنه برای نیروهای انسانی که وقتشون عدم نره. و البته مؤسسات کاریابی خصوصی هم ما باید داشته باشیم که ما نداریم. مؤسسات کاریابی خصوصی خیلی خوب عمل کردن، اونم ما نداریم، باید مؤسسات کاریابی خصوصی هم به حال ما دایر بکنیم. یه صلوات کرد بکنم. از جا الحق و زهر الباطل شروع.